بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي أجر الله تعالى فرجك. خدمت شما بزرگواران، بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که همواره و همیشه همراه ما بودید، به خصوص پنجشنبه صبح ها به وقت کالیفرنیا و همچنین پنجشنبه شب ها به وقت خاورمیانه، ایران، افغانستان و دیگر کشورها، خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خدای سبحان قرار گرفته باشه و همواره در مسیر عبودیت و بندگی موفق و کوشاتر از همیشه بوده باشید و ما را هم از دعای خیر فراموش نکرده باشید. همطور که شما در جریان هستید، ما هر هفته در این ساعت نقد و بررسی تاریخ داریم، تاریخ تحلیلی رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم. تاریخ همون گونه که قرآن میفرماید قصص عبرت آموزی برای بشر است و همیشه سرگذشت گذشتگان چراغی است فراراه آیندگان و از تجربه دیگران آموختن هست. یکی از مسائل اساسی که مورد توجه همه مسلمانان بوده این اختلافات و فرق گرایی ها بوده که ما چند هفته ایست به بررسی و تحلیل اون پرداختیم و در واقع ریشه یابی میکنیم اختلاف از کجا آغاز شد، چگونه آغاز شد و چرا. علل پیدایش و منشأ پیدایش اختلافات رو در یک برنامه بررسی کردیم. همچنین در برنامه ای اولین اختلاف رو نگاهی تقریبا عمیق داشتیم و متخلفان از جیش اسامه و سپاه اسامه را معرفی کردیم، اسامه ابن زید که جوانی بودند و پیامبر اسلام در واپسین روزهای حیات شریفشون در این دنیا او را به فرماندهی گروهی گمارشتند و متخلفان از لشکر و جیش اون رو لعنت کردند. وانگاه به حدیث قرطاس پرداختیم که سومین قسمت اون رو تقدیم حضور شما میکنیم. این حدیث همون جریان تاریخی تلخی است که امت اسلام باید تلخی اون را تا ظهور ولی نعمت من امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بچشند. حادثه‌ای و اتفاقی بسیار ناگوار و تلخ رخ داد در محضر شریف پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و لکه ننگ و نقطه سیاهی در تاریخ مسلمانان بر جای گذاشت. از آزمونی بسیار سخت و مهم متاسفانه مسلمان نماها و گروهی به نام صحابه که لباس نفاق پوشیده بودند و در محضر پیامبر جسارت را به اوج رسانده بودند از خود به یادگار گذاشتند و از اون امتحان بزرگ و آسمون سخت سرفکنده بیرون آمدند. اونقدر این مطلب اساسی و مهم هست که سعادت و شقاوت میلیون ها انسان در عرصه تاریخ و در طول تاریخ رو به دنبال داشته و اگر اون رخداد تلخ نمی بود شاید میلیون ها خون به ناحق ریخته نمی شد و ما هم امروز گرفتار این همه تشتت و تفرق نمی بودیم. حدیث قرطاس یا نامه نانوشته یا نامه ای که هرگز نوشته نشد حکایت از تاریخ تلخی دارد که مسلمانان باید در حسرت اون بمانند و اگر مسلمانی در حسرت نانوشته ماندن آن بمیرد جا دارد و اون درخواست پیامبر رحمت، پیامبر اسلام، آخرین سفیر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود و شاید تنها درخواست شخصی پیامبر بود در این آخرین لحظات. شاید اگر پیامبر توان می داشتند به این فرومایگان رو نمی انداختند و از این فرومایگان درخواست نمی کردند که قلم و دواتی برای او فراهم کنند تا بنویسد جمله ای که پس از آن گمراه نشود. در این باره مطالبی مطرح هست که این مطالب رو در محضر عزیزمون جناب استاد قزوینی بررسی میکنیم و سومین قسمت تجزیه و تحلیل این برنامه رو در محضر شما هست. گویا ارتباطمون با جناب قزوینی برقرار هست. سلام علیکم جناب قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی متشکر، ممنون و خوشحالیم که این ارتباط بار دیگه برقرار شده. سومین قسمت از جناب قزوینی، باز متاسفانه صدا انعکاس داره. اگر امکان داره شما لطف کنید دوباره تماس بگیرید.
دوباره تماس میگیرم، قوت مستقیم بردارید اونجا.
بله چشم، خیلی متشکرم. بله ببخشید صدا مشکل داشت. حالا من دوباره انشالله امیدواریم این اتصال ارتباط برقرار بشه و این مشکل برطرف بشه. مجموع سوالاتی در دو برنامه گذشته مطرح شد و اون چی که در برنامه گذشته مشخصا و این برنامه مطرح میشه. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله حالا انشالله امیدواریم که این مشکل پیش نیاد، گرچه بله یه مقدار باز هنوز این انعکاس صوت هست. حالا این اشکال از کجا رخ داده نمیدونم، ولی خب وقتی من صحبت میکنم یه مقدار انعکاس صوت داره، وقتی شما صحبت میکنید انشالله این مسئله نیست. جناب قزوینی بررسی داریم میکنیم همطور که شما مستحضر هستید. بینندگان عزیز و ارجمند، حدیث قرطاس، نامه نانوشته و سپس به دنبال اون نقد و بررسی مقاله‌ای که در سایت حوزه علمی زاهدان گذاشته شده و شخصی به نام احمد گلستانی اون رو نوشته که پر از اشکال و ایراد و در واقع میتونیم بگیم هیچ مایه علمی در واقع این مقاله نداره، ولی به هر حال باید بررسی بشه این مسائل تا کسانی که همونطور که شما فرمودید به این مقاله بسیار توجه دارن، نویسندگان و کسانی که روی سایتشون گذاشتن و به قول خودشون شاید فتح الفتوحی انجام دادن. سوالاتی که تقدیم حضور شما میکنیم پیرامون نقد و بررسی همین مقاله است. اگر شما فرمایش ابتدایی دارید سخن رو با بینندگان عزیز و ارجمند آغاز بفرمایید، بنده این سوالات رو تقدیم حضور شما کنم.
بنده خدمت حضرت عالی و دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز در سراسر جهان سلام عرض می کنم و امیدوارم که انشاءالله در باقی مانده ماه مبارک رمضان که حالا امشب یا شب اول شوال یا شب آخر ماه مبارک رمضان هست، عزیزان قدر این لحظات و ساعات را بدانند که معلوم نیست که فرصتها کی برای ما به دست بیاد، بتوانیم از این فرصتهای طلایی ماه رحمت و مغفرت و برکت استفاده کنیم. بنده خدمت حضرت عالی هستم، اگر سوالی هست یا نکته، اگر صلاح میدانید ما به عنوان مقدمه اشاره کنیم، در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم.
بله، اگر درباره تحرکات اخیر وهابیت یا اخباری که در این زمینه هست و مطالبی که اهمیت طرح این نوع موضوعاتی که ما داریم پی میگیریم رو بیشتر نشون میده، همچنین من شنیدم همایشی اخیراً در عربستان بوده و تمام هم و غم این همایش این بوده که مقابله جدی با شیعه بشه و قوانینی وضع کردن در خود عربستان برای محدودیت شیعه، اونها به مدارس نباید برن، اونها در حتی 6 نفر از قضات معروف احصا و قطیف دست جمعی استعفا دادن و استعفای خودشون رو به قوه قضاییه عربستان تقدیم کردن به عنوان اعتراض که اونها محدود شدن و نمیگذارن قوانین فقه شیعه در مناطق شیعه نشین حتی اجرا بشه و یک حالت استبداد و به هر حال این مسائل موجود بوده. درباره این فعالیت ها اگر یه مقدار توضیح برام بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. جدیدترین چیزی که بنده در جریان او هستم، در هفته گذشته مفصل ما روی این زمینه صحبت کردیم که در کنفرانسی که در عربستان سعودی در یکی دو هفته قبل بوده، در اونجا خب شخصیت‌های افراطی یا به تعبیر دیگر تکفیری در اونجا مثل همون عبدالله بن جبرین و صالح الفوزان و همچنین افراد دیگری که در اونجا به عنوان ناصر الامر بوده و مطالبی واقعا خیلی نادرست و خلاف قرآن و سنت اونجا مطرح کردند، حتی عبدالله بن جبرین رسما در اون جلسه گفته بود که کشتار شیعیان در صورت لزوم واجب هست، قربتن الالله باید، از حضور فرزندان شیعه در دانشگاه ها ما جلوگیری کنیم. و همچنین آقای ناصر الامر که از مفتیان اونجا هست، ایشون هم باز مفصل در این زمینه صحبت کرده بود و گفته بود باید کتاب ها و مجلاتی که متعلق به شیعیان هست باید جلوگیری کنیم، نباید اینها پخش بشه. دوستان میتونن در سایت المرصد العراقی marsadiraq.net میتونن این کنفرانس رو مفصل در اونجا ببینن، یا سایت شیعه نیوز و یا در مجله افق و حوزه این قضایا مفصل آمده. نکته دیگری که در هفته گذشته داشتیم ما این بود که برای شما از کنم مسجد قدیر خون که مسجد خیلی باشکوهی بود برای شما از کنم شیعیان و آثار قدیر خون در اونجا بود، نزدیکی قدیر خون در 12 کیلومتری مسجد جحفه، این رو وهابی ها ویران کردن مسجد القدیر را و با خاک یکسان کردن. این هم باز جنایتی بر جنایت‌های وهابیت در محض آثار ائمه علیهم السلام به ویژه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ثبت کرد. حالا دیگه مسجد جایی نیست که بگیم اینجا امامزاده بوده، مردم برای توسل به اونجا می‌رفتن، که البته ما قبلا هم در جریان بودم، من مسجدی را که به عنوان مسجد رد و شمس، این رو من تقریبا 7-8 سال قبل که برای حج واجب در مدینه منوره بودم سوال زیاد کردم از شخصیت ها که مسجد رد و شمس، همون جایی که آقا امیر المؤمنین نماز عصرشون رو نخوانده بودن و رأس مطهر آقا رسول اکرم روی زانوی حضرت بود و نماز عصرش قضا شد و بعد به اشاره نبی مکرم خورشید برگشت و آقا امیر المؤمنین نمازشون رو خواندن، اونجا یک مسجدی است. من 3-4 روز تلاش کردم تا رفتم جای مسجد را، تقریبا حدود 1 کیلومتری شمال برای شما عرض کنم مسجدی که مردم احرام میبندن برای حج، اونجا برای شما عرض کنم یافتم مسجد شجره و از دیوار، یه دیوار خیلی کوتاه بود، بالا رفتیم و 2-3 نفر از خانم‌هایی که اطراف اونجا بود آمدن بیرون، سوال کردیم، گفت بله اینجا مسجد رد شمس هست، توسط وهابی‌ها ویران شد، الان به صورت یه ویرانکده هست، بلکه تقریبا آن که بنده دیدم به زباله‌دان مبدل شده، ولی خب آثار مسجد هنوز دیوار حدود 1 متر، 1.5 متر در اونجا هست. عزیزانی که مدینه مشرف میشن بد نیست که همون مسجد شجره به طرف شمال که برن از داخل نخلستان حدود 1 کیلومتر که میره اونجا سوال کنن، مسجد رد شمس اونجا مخروبش مشهور هست. نکته دیگری که خیلی برای من جالب بود، بنده خب بارها در این برنامه عرض کردم، گرچه برای بعضی از دوستان ما این عرض ما یه مقداری تلخ بوده، گفتم ما وهابیت همه را نباید به یک چوب برانیم. ما در میان وهابیون افراد تندرو و تکفیری هستند، مثل صالح الفوزان، مثل بن جبرین، عبدالرحمن براق یا ناصر الامر، اینها حسابشون با افراد معتدل جدا هست. بنده در طول این 10 سالی که ارتباط دارم با عربستان شخصیت‌های برجسته ای را مرتبط هستم، حضوراً تلفناً، مثل جناب آقای شیخ عاطف، جناب آقای دکتر ابو سلیمان، دکتر بن عبید، اینها شخصیت وهابی هستند ولی نسبت به شیعه خیلی نظر خوبی دارند و حتی من خیلی بی پرده عرض کنم احترامی که من از این آقایان مثل دکتر ابو سلیمان که عضو هیئت کبار علمای عربستان سعودی هست، احترام ایشون به شیعه به نظر من حتی از احترام عزیزان اهل سنت ایران هم بیشتر من یافتم. یا من جلسه‌ای که با مفتی اعظم عربستان داشتم 3 سال قبل، جناب شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ، ایشون رو خیلی آدم مؤدب یافتم، از هر گونه به کار بردن کلمات زشت و قبیح و تون نسبت به شیعه جلوگیری می‌کرد و ایشون در 10 مهر 86 برای شما عرض کنم خبری در سایت‌های خبری آمد که ایشون رسماً از جوانهای عربستان سعودی که برای شرکت در عملیات انتحاری یا مسلحانه به عراق میرن، کاملاً ایشون گفت این کار خلاف هست، باید خودداری کنن، این کار برای خدا نیست، این کار کار نادرست و شیطانی هست. این هم یک نویدی بود که حتی هنوز هم ما در داخل عربستان افرادی این چنینی ما داریم. نکته دیگری که من میخواستم به بینندگان عزیز اشاره کنم، خب همه میدانن عزیزان شبکه سلام وابسته نه به حکومت ها هست، نه حکومت جمهوری اسلامی و دیگر دولت ها وابسته نیست، وابسته به بیوتات آقایان مراجع تقلید نیست، یک شبکه است که تعدادی از عزیزانی که واقعا درد دین و درد ولایت داشتن رفتن در آمریکا، در کنار ده ها و صد ها شبکه های انحرافی مستحجن یک شبکه مذهبی و اسلامی راه انداختن و با مساعدت بینندگان عزیز امسال وارد تقریبا 3 سالش داره میشه. حالا ما نمیگیم ماها معصوم هستیم یا عزیزان معصوم هستن، ولی هدف عزیزان بنیانگذار شبکه سلام، عزیزانی که امروز دارن با شبکه سلام همکاری میکنن، همگی آنتی که بنده تک تک این عزیزان رو میشناسم، قصدشون خالصاً لوجه الله است و از هر گونه تفرقه هم همه بیزار هستن و حتی راضی نیستن جمله حتی در ذهنشون بیاد که مایه تفرقه میان مسلمان ها و شیعه و سنی بشه. حالا اسمح لله و لمن اسمح. و من فقط یک دو سه نکته ای را که البته نمیخواستم در این وادی من وارد بشم، ولی به عنوان یک تکلیف لازم دیدم یه دو سه نکته ای را اشاره کنم. نکته اول، خب بحثایی که ما در شبهای جمعه داریم و بارها هم اعلام کردیم که اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت از دیدگاه ما یک گناه نابخشودنی است. حتی این در بکگراند برنامه، اول برنامه میاد. بنده عرض کردم اگر از زبان بنده هم چیزی در بیاد استشمام اهانت شود، از برادران عزیز اهل سنت در ایران و در خارج ایران پیشاپیش ما پوزش می طلبیم و هدفمون بازگویی تاریخ هست و معصوم هم نیستیم. ما از همه عزیزان تقاضا داریم اگر انتقادی دارن یا پیشنهادی دارن، ما التماس می کنیم انتقاداتشون رو به ما منتقل کنن. عذر می خواهم. من تقریبا همین اوائل ماه مبارک رمضان که در مشهد مقدس بودم، یکی از مسئولین محترم شبکه سلام یک قضیه ای را گفت، برای من خیلی دردناک بود، خواستم این رو با بینندگان عزیز در میان بگذارم که یک آقایی از لندن تماس گرفته بود و گفته بود اگر برنامه شب جمعتون رو شما، برنامه یا قزوینی رو تعطیل کنید، من حاضرم تمام هزینه شبکه سلام را ولو بالای 100 میلیون تومان در ماه باشه بپردازم. این رو من از عزیزان ولایی، دوستداران امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این جمله را من بخوام بگم که یک فردی که مخالف این برنامه ها حاضره ماهی 100 میلیون تومان بپردازه این برنامه تعطیل بشه، عزیزان بیننده و علاقمندان به این برنامه میخوام این غیرت علویشون کجا رفته. انشاءالله ما امیدواریم اون غیرت علوی و فاطمی و حسینیشون به جوش بیاد و نگذارن این شبکه به تأثیری کشیده بشه و یا اینکه مثلا خدای نکرده کار به جایی برسد که عزیزان هر چند مدتی بیان التماس کنن و تقاضای مساعدت کنن. باید عزیزان طوری بیان واقعا تشخیص میدن این شبکه اسلامی و مذهبی هست، حتی برای چندین سال، 10 سال بعد از این هم باید تمام هزینه هاش از الان پیشبینی بشه و دوستان انشاءالله تعهد کنن. و نکته دیگر، حتی به خود بنده از طریق ایمیل و یا از طریق فکس بارها آقایان گفتن شما بیایید این برنامه تون رو تأخیر کنید و ما هر قدر شبکه سلام به شما حقوق میده، ما 2 برابر و 3 برابر به شما حقوق پرداخت میکنیم. این رو عزیزان بیننده چه شیعه و چه سنی چه وهابی بدانند، بنده جناب آقای هدایتی هم صدای منو میشنوه و سایر عزیزان هم که دستن در کاران شبکه سلام هستند میشنوند، در طول این 1.5 سال حتی 1 بر کاغذ هم از شبکه سلام به بنده مساعدت نشده. اگر واقعا آقایان چیزی در این زمینه دادن، من از جناب هدایتی میخوام بینه و بین ربه علنن بگی که ما در طول این سال مثلا 1 بر کاغذ، 1 خودکار یا خودنویسی به فلانی کمک کردیم. حتی تلفن هم که میشه این رو بینندگان عزیز بدانن، من از منزل خودم زنگ میزنم و بعضی از ماها 400,000 تومان یا بعضن که ما 2 هفته برنامه داشتیم، در 2 مرتبه در هفته برنامه داشتیم، 500,000 تومان هم از جیب خودم پول تلفنم رو دادم. فقط در طول این مدت 1 یا 2 مورد یک عزیزی از واشنگتن یک مساعدت جزئی کرد و 1-2 مورد هم یه بزرگواری از دیسفول در این زمینه مساعدتی داشتن. البته ما 1 عمری گفته این بعدی انتون و امی و اهلی و مالی و اسرتی، من یکی از توفیقاتی که داشتم این از باب و اما به نعمت ربی که تحدث، بنده از 14 سالگی هیچ روز زیارت جامعه کبیره هم الحمدلله ترک نشده، ولو به صورت عادت هم بوده، یعنی نزدیک 40 سال ما هر روز گفتیم بعدی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. 500,000 تومان که اگر 5,000,000 تومان هم باشه، اینها فدای خاک و غبار حرم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. این رو من برنامه شبکه سلام را مثل نماز صبح بر خودم لازم و واجب می دانم. حتی برخی از مراجع اذان تقلید هم به بنده تکلیف فرمودن، به من فرمودن که اگر چنانچه برنامه شبکه سلام موجب به هم ریختن برنامه های حوزوی و دانشگاهی شما هم باشد، موظف هستید کارهای حوزوی و دانشگاهیات دان کنسل کنید، ولی برنامه شبکه سلام را ادامه بدید. بندم عرض کردم قبلا، باز هم تکرار می کنم، حتی اگر یک روزی بعضی از عزیزان مسئولین بگن صلاح نیست شما از فضای جمهوری اسلامی هم استفاده کنید، بنده به قدری این قضیه برام حائز اهمیت هست، آماده ام روزای پنجشنبه به یکی از کشورهای همسایه برم، شب جمعه این برنامه رو اجرا کنم و دوباره به کشور برگردم. بعضی از عزیزان هم خوب تهدیداتی داشتن یا جسارت‌هایی داشتن، این اهانت‌ها و جسارت‌ها ما همه به حساب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه می نویسم و در هیچ چیز با امیر المؤمنین بنده در خودم احساس نمی کنم شباهتی داشته باشم، نه در علم حضرت، نه در زهد حضرت، نه در شجاعت حضرت، نه در تقوای حضرت، حد اقل در توهین شنیدن و فحش شنیدن، این حد اقل یک شباهتی ما با آقا امیر المؤمنین داشته باشیم، این رو فردای قیامت می گیریم دستمون که انشاءالله یک هدیه ناقابلی و رانه ملخی باشد خدمت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. نکته پایانی که من عذر میخوام اگر یه مقداری ادامه پیدا کرد، در رابطه با قضایایی که این هفته گذشته از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در رابطه با دو مصاحبه انجام شد، البته بنده با این نحو مصاحبه ها و غیره شخصا مخالف هستم و با اینکه بعضی از محتواها محتوای شاید قابل نقد بوده، ولی این رو ما بارها گفتیم، این برنامه هایی که بنده داشتم در طول 25 سال ما حقایق رو مطرح می کنیم، اگر چنانچه یک فردی تشخیص داد مذهب شیعه مذهب حقه و آمد تابع مذهب شیعه شد و اهل بیت شد، ما دوست داریم که عزیزان اهل سنت ناراحت نشوند و گلایه نکنند، و اگر چنانچه یک جوانی هم تشخیص داد مذهب اهل سنت حقه و رفت و تغییر مذهب داد، ما به خودمون اجازه نمی دهیم احساس ناراحتی کنیم و گلایه کنیم. قرآن صراحت داره فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت باد بر اون بندگانی که حرف حق را می شنوند، حرف های مختلف را و بهترینشون رو انتخاب می کنند. جالب اینه در ذیل این آیه خدای عالم می فرماد اولئک الذین هداهم الله، اینها به هدایت الهی دست یافتن، اولئک هم اولو الالباب، اینها صاحبان عقل هستند. ولی بینندگان عزیز این را هم بدانن، ما برخی از عزیزانی داریم در داخل کشور و یا در خارج کشور تحقیق می کنند، بررسی می کنند و تشخیص می دهند که مذهب شیعه حقه و به مذهب شیعه و به مذهب اهل بیت پایبند میشن، ولی خب مشکلاتی برای اینها فراهم میکنن، گرفتاری هایی برای اینها فراهم میکنن که واقعا خیلی دردآور هست. خب در زمان آقای بروجردی، آیت الله العظما بروجردی مرحوم طنطاوی، از فارغ التحصیلان دانشگاه الازهر و فاضل قضات منطقه شامات بود، ایشون که وقتی شیعه شد از منصب قضاوت او را عزل کردن، خانه سازمانی رو گرفتن، حقوقش رو قطع کردن، آیت الله العظما بروجردی ماهیانه برایشون شهریه میفرستاد به طوری که دیگه خیلی مشکل معیشتی نداشته باشد. ولی الان ما همین تقریبا قبل از ماه رمضان بود، یک جوان عزیزی از کردستان که شیعه شده بود، با اینکه پدر ایشون از متمولین هست، خب آمده بود ایشون رو از طریق قانون محروم کرده بود از تمام اموالش، تعدادی را وادار کرده بود، این رو گرفته بودن، کتک زده بودن. من نمیدونم این پدر چقدر باید اون عاطفه و وجدان رو زیر پا بگذاره. این رو کتک زده بودن، دندانش شکسته بودن، پهلوهاش شکسته بودن. خب ایشون از کردستان هجرت کرد، آمد قم، و اینجا هم بنده در جریان هستم، با یک مشکلات خیلی سختی داره زندگی میکنه، به طوری که قبل از ماه مبارک رمضان از پرداخت اجاره منزل عاجز شد، خانمشون رو منزل پدرش فرستاد، لوازم منزل وسائلش رو در منزل یکی از دوستانشون گذاشت. ولی خب من وقتی تشخیص دادم مذهب شیعه حق آمدم، تا آخرین نفس و تا آخرین توانم در این زمینه هستم. این رو البته بینندگان عزیز بدانن، ما از این طور افراد هم در داخل کشور هم در خارج الا ماشاءالله داریم. حالا اینها روی عشقی که به اهل بیت دارن مقاومت میکنن، ولی خب وظیفه ماها در برابر اینها چیز دیگر هست. البته ما هفته گذشته به 3-4 مورد از آلمان و غیره تلفن داشتیم و ایمیل داشتیم، از ما شماره حساب خواسته بودن، هم برای مساعدت به اینها و هم برای نشر این برنامه شبکه سلام که ما داریم یا پاسخ به شبهات. البته بنده تا الان از دادن شماره حساب خودداری کردم. جناب آقای هدایتی، من شماره حسابم رو خدمت ایشون عرض می‌کنیم و اگر صلاح دیدن اونجا برای شما عرض کنم در اتاق فرمان قرار بدن. اگر کسی خواست در این زمینه مساعدت کند، ما از کسی طلب مساعدت نمی کنیم، ولی اون عزیزانی که برای شبکه سلام این چنین عاشقانه دارن کمک می کنن و اگر تشخیص دادن برای این زمینه هم صلاح از مساعدتی کنن، جناب جای هدایتی عزیزمون شما رو در اختیارشون قرار میدن و در این زمینه اگر کسی خواست قدمی هم بردارد، عاشقانه و مخلصانه ما در خدمتشون هستیم.
بله حتما، بسیار بسیار ممنون، متشکر از این همه زحمات و مجاهدت های طاقت فرسای شما. تنها جمله که ما میتونیم بگیم اینجا که اجر شما با امیر مؤمنان علی علیه السلام، و ما سخنمون الکن و ناتوان هست که حتی تشکر داشته باشیم از این همه تلاش های شبان روزی شما. بپردازیم به نقد و بررسی مقاله‌ای که نوشته شده به اصطلاح درباره جریان حدیث قرطاس. سخن ما و سؤال ما در این زمینه این هست که آیا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با طرح قلم و دوات و عدم پیگیری آن، آیا وسیله گمراهی مردم رو فراهم نساختن وقتی که دیدن صحابه، وقتی پیامبر دیدن که صحابه ابا کردن و درخواست پیامبر رو اجرا نکردن، چرا پیامبر پیگیری نکردن، پیگیری نفرمودن و همین عدم پیگیری باعث گمراهی امت شده؟ علیاذ بالله بگیم پیامبر هم مقصرن در این گمراهی. اضافه بر این، اگر ما این مطلب رو بیان کنیم که این ننوشتن و عدم پیگیری باعث گمراهی صحابه شده است و باعث گمراهی امت شده، در ضمن این امت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم بودن، پس صحابه که گمراه شدن، اهل بیت هم گمراه شدن. توضیحات شما را در این زمینه ما میشنویم تا این نقطه مبهم روشن بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این مقاله‌ای که در پایگاه رسمی حوزه علمیه مکه زاهدان آمده و خب این تقریبا از یک سال خورده که بنده تو جریان هستم این مقاله در اینجا بوده، یکی از سوالاتی که ایشون مطرح ساخته این هست که پیغمبر وقتی فرمود قلم و دوات بیاورید تا گمراه نشوید، اصحاب قلم و دوات نیاوردند، پیامبر هم صلی الله علیه و سلم از مسئله قلم و دوات سکوت کردند و آن را دیگر مطرح نساخت. از مفهوم این قضیه برمی آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش اسباب گمراهی امت را فراهم ساخته، نعوذ بالله. در جواب این نویسنده که البته اینطور وارد شدن به بس خوب نشانگر عدم آگاهی ایشان به کتاب و سنت هست. البته ما بحثمون یک بحث علمی است، ما تلاش میکنیم که نهایت ادب را رعایت کنیم با ادبیات ویژه اهل بیت علیهم السلام و شیعه با این مقاله برخورد علمی کنیم. اولا اگر بنا باشد ما به نبی مکرم اعتراض کنیم، خب نبی مکرم اگر تنانت قلم دوات نمیخواستن، صحابه مخالفت نمی کردن، این گمراهی ایجاد نمی شد. خب این در حقیقت اعتراض به خود قرآن هست. خدای عالم پیامبرانی را فرستاده برای مردم، برای دعوت به طرف حق، و مردم مخالفت کردن و گرفتار عذاب شدن. خب ما بیایم اعتراض کنیم اگر خدا پیامبر نمی فرستاد، این پیامبران مردم را به طرف حق دعوت نمی کردن، مردم مخالفت نمی کردن و عذاب نمی شدن، بس در حقیقت اشکال از پیامبران گذشته به پای خدا نوشته می شود. مثلا در سوره مؤمنون سوره 23 از آیه 45 تا 48 قرآن داره: ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الی فرعون و ملئه. ما حضرت موسی و هارون را به قوم فرعون فرستادیم، ولی قوم فرعون فسق بر او مخالفت کردند، فکانوا من المهلکین، عاقبت هلاک شدند. از سبب هلاکت مردم مصر و قوم فرعون این بود، حضرت موسی اینها را به طرف خدا دعوت کرد و اینها چیکار کردند؟ مخالفت کردند. پس در این وقت حضرت موسی عامل هلاکت مردم بوده. یا در رابطه با قضیه حضرت نوح همین تعبیر آمده، سوره اعراف آیه 64 خدا می فرماید: لقد ارسلنا نوحا الى قومه، تا اونجایی که میگه و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. نتیجه دعوت حضرت هارون 950 سال این شد که تعداد انبوهی از جمعیت غرق شدند. پس نستجیر بالله ما بیان بگیم اگر حضرت نوح مردم را دعوت نمی کردن و مردم مخالفت نمی کردند، مردم غرق نمی شدند. خب این طور حرف زدم یه مقدار نشان میده که نویسنده با روح قرآن و با معنویت قرآن انس نداره. البته همین تعبیر هم یک عبارت دیگر در کتاب جناب عبدالرحمن سلیمی در خلافت و انتخاب صفحه 23 آمده، ما اونجا هم جواب دادیم. جواب دوم این که وظیفه پیامبران ابلاغ هست نه اجبار. در آیات متعدد ما داریم: ما علی الرسول الا البلاغ، سوره مائده آیه 99، یا در سوره رعد آیه 40، فانما علیک البلاغ، پیغمبر وظیفه تو ابلاغ و علینا به حساب، محاسبه با ما هست. اگر پیغمبر اکرم میاد میگه ائتونی بقلمین و کتفین، وظیفه پیغمبر دستور دادن هست. اگر مردم مخالفت کردند و گرفتار گمراهی شدند، مسئولیتش به عهده خود مانعین کتابت هست، نه به نبی مکرم. و در سوره مائده آیه 92 این قضیه را خیلی واضح و روشن بیان کرده: اطیع الله و اطیع الرسول وحدرو، خدا را و پیغمبر را اطاعت کنید، از مخالفت بپرهیزید. فإن تولیتم، اگر مخالفت خدا و پیغمبر کردید و پشت کردید، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، وظیفه پیامبر چیه؟ رساندن هست. یا در سوره احزاب آیه 36 اونجا داره: بر این که من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا، هر کس معصیت خدا و پیغمبر بکند، این در حقیقت گرفتار گمراهی آشکار گردیده. ولذا این نحوه صحبت کردن و این نوع نوشتن من گمان نمی کنم زیبنده یک مسلمان آگاه به منطق قرآن و روح اسلام و سنت پیغمبر باشه. بعد البته اون بحث‌های بعدی که از رسالی قضیه اهل بیت رو کشیدید اون یه بحث جداییست که اگر سؤالی در اون زمینه داشتید انشاءالله من جداگانه به اون جواب خواهم داد.
بله، این قسمت دوم سوالمون به همین شکل هست که وقتی که ما میگیم چون پیامبر این مطلب رو میخواستن بنویسن و نگذاشتن دیگران و امت گمراه شدن، بعد اهل بیت هم در ضمن این امت هستن، پس اونها هم گمراه شدن. این رو اگر توضیح کوتاهی بفرمایید که این شبهه برطرف بشه که ضلالت و گمراهی در حق اهل بیت علیه بالله نیز ثابت میشه با عدم نوشتن این مطلب از سوی پیامبر.
بله، بعد ایشون البته در نقطه هفتم برنامه‌شون این هست، این تعبیر نویسنده مقاله جناب گلستانی میگه مسئله دیگر این که اصحاب وقتی کلم دوات نیاوردند آیا گمراه شدند یا خیر؟ در صورتی که معتقد به گمراهی همه صحابه باشیم، آن وقت هیچ یک از اهل بیت نیز از این قاعده استثنا نمی شود و مسئله زلالت و گمراهی در حسب آنها نیز ثابت می شود و این خود مخالف آیات و احادیث و اجماع امت هست. این عبارت نویسنده مقاله هست. من در اینجا توجه بینندگان عزیز را به چند نقطه اساسی که قبلا هم داشتیم عرض می کنم. اولا ما معتقد به گمراهی همه صحابه نیستیم، این افتراعیست به شیعه. ایشالله سر فرصت ما عقیده شیعه را نسبت به صحابه عرض خواهیم کرد. عقیده شیعه نسبت به صحابه عقیده قرآن، عقیده سنت، عقیده اهل بیت علیهم السلام هست. ما از قرآن و سنت و عقیده اهل بیت نسبت به صحابه نه کم و نه زیاد معتقد نیستیم. این انشاءالله ما فرصتی باشه سر فرصت انشاءالله این رو عرض خواهیم کرد. و اینکه این آقا این تعابیر رو میاره موافقین نامه، خب در همون حدیث بخاری هم که ما خواندیم و بعضی از اینها قالو ما قال عمر، بعضی ها گفتار جناب عمر رو تأیید کردن و بعضی هم گفتن قربو یکتب لکم رسول الله کتابن. در اینجا قطعا اهل بیت جزء کسانی بودن که موافق کتابت این نامه، کتابت این وصیت بودن. پس بنابراین کسانی که موافق بودند از این قضیه لنتزلو چی هستن؟ مبرا هستن، موافقین نامه. ولذا ما میبینیم چون اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت و بنی هاشم و عده‌ای از صحابه در طول 23 سال دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی را به عنوان خلیفه منصوب کرد، در منطقه قدیر هم در اون همایش 120 هزار نفره هم تصریح کرد و در این نامه هم که میخواست بنویسه همه فهمیدن که مراد رسول گرامی تصریح به اسم امیرالمؤمنین هست. ولذا اینها بعد از رحلت نبی مکرم هم با خلافت جناب ابوبکر کاملا مخالفت کردند و همگی صراحت داشتن بر این که ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. عزیزان می توانن الکامل فی تاریخ مال آقای ابن عسیر از کتابهای معتبر اهل سنت جلد دوم صفحه 325 تاریخ طبری که مورد تأیید خود آقای ابن تیمیه هم هست، جلد دوم صفحه 443 میگه فقالت الانصار و بعض الانصار لا نبایع الا علیان، همه انصار یا بخشی از انصار گفتن ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. یا زبیر از شخصیت های برجسته است، مگه صحابه نیست زبیر؟ داره که وقال از زبیر لا اغند و سیفی حتی یبایع علیون، من این شمشیر را در غلاف نمیگذارم تا اینکه مردم با علی بیعت کنن. تاریخ کامل ابن عتیر جلد دوم صفحه 325 زبیر ابن بکار میگه و کان عامت المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علی هو صاحب الامر بعد رسول الله. عموم مهاجرین و اکثریت انصار بر این عقیده بودند، شکی نداشتند که خلیفه بعد از پیغمبر علی است. کتاب الاخبار الموفقیات مال ابن بکار صفحه 580 و خود صحیح بخاری از قول جناب خلیفه دوم دیگه این دیگه چیزی نیست که قابل خدشه باشد. نقل می کنه حین توفى الله نبیه صلی الله علیه و سلم ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن. در چه مخالفت کردن؟ در قضیه بیعت با ابوبکر. و سمعوا بعثرهم فی صفیفت بنی ساعده و خالف انا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و تمام کسانی که با اینها بودند با ما مخالفت کردند. خب این که امیر المؤمنم در 6 ماه اول با ابوبکر بیعت نکرد، این دیگه چیزیست که در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154 و جلد 8 صفحه 26 کتاب المحاربین باب رجم الهبلا من الزنا، این قضایا مفصل در اونجا آمده. یعنی خود اهل بیت، بخشی از انصار، عده‌ای از مهاجرین، همه بر این عقیده بودن که خلیفه بعد از پیغمبر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است. جالب اینه استاد بخاری آقای عبدالرزاق در کتاب المصنف یک عبارت زیبایی داره، میگه کسی آمد از آقای زهری، شهاب الدین زهری، سوال کرد سلام یبایه و علی 6 اشهر. اینی که ما شنیدیم علی 6 ماه به ابوبکر بیعت نکرد، این درسته؟ قال ولا احد من بنی هاشم، حتی یک نفر از بنی هاشم هم با جناب ابوبکر در مدت 6 ماه بیعت نکردند. پس این آقا که میاد میفرماید بر این که اگر صحابه گمراه شدن بس بنی هاشم هم اهل بیت هم جز اینها بود، این حرف کاملا بی اساس و خلاف واقعیتی است که در تاریخ صورت گرفته و در کتابهای معتبر عزیزان اهل سنت آمده.
بله، در واقع میتونیم بگیم که یک مغالطه ایشون کرده اینجا که روشن بودن این مغالطه بسیار واضح هست. یکی از توجیه هایی که برای سخن آقای عمر ابن خطاب آورده اند که در همین مقاله آمده که ایشون حالا اولا که نسبت میده که این سخن رو ابن عباس یا دیگری گفته که ان الرجل لیهجر، که این شخص هذیان میگه و نسبت هذیان به پیامبر داده گوینده این جمله. بعدشون در مقام توجیه که اومدن میگن یکی از معانی کلمه هجره این معنی وداع و خداحافظی میده، یعنی در واقع جناب عمر گفته که پیامبر اکرم دنیا رو وداع می کند. این سخن رو چطور ارزیابی می کنید شما؟ من توجه می دم بینندگان عزیز و ارجمند رو که واقعا ببینید چقدر وقتی قراره یک مطلبی سفسطه بشه، مغالطه بشه و شنونده و خواننده رو به گمراهی بیندازن، چگونه باید کسی قلم فرسایی بکنه؟ مگر وداع پیامبر، مگر خداحافظی پیامبر از این دنیا یک امر بسیار پیچیده و مغلق و غیر مشهودی بوده و این ودا نیاز به کتابت داشته، نیاز به این داشته که نوشته بشه؟ پیامبر فرمودن که یه قلم و دواتی برای من بیارید تا من بنویسم چیزی که گمراه نشید بعد از من. یعنی پیامبر میخواستن بنویسن من از این دنیا میخوام برم. و عرضم به حضور شما وقت در پاسخ به این گفته آقای عمر ابن خطاب بگوید که پیامبر داره خداحافظی میکنه، اصلا چه ربطی داره بین درخواست پیامبر و فرمایش عرضم به حضور شما گوینده این جمله که در واقع جسارت هست به محضر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ارزیابی شما را در این زمینه میشنویم جناب آقای قزوینی.
برای شما عرض کنم همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، خب ایشون متاسفانه میاد این قضیه رو میخواد مطرح بکنه، طوری مطرح میکنه که واقعا آدم تأسف میخوره که آیا واقعا یک فرد حوزه دیگه و یک فردی که واقعا با کتاب و سنت و لغت آشنایی داشته باشه، خب نباید اینطور حرف بی رد و بی اساس بزنه. ایشون در اونجا داره که اصلا این عبارت جناب عمر که برگشت گفت نمیدونم قد غلبه الوجه یا دیگران که گفتن لیحجر، اصلا معنای حجب به معنای ترک کردنه، بس تو نتیجه میگیره این یک نوع استفهامیست. این عبارتیشون در مقاله هست میخوانم، این یک نوع استفهامیست که حضرت عمر رضی الله عنه از دیگران پرسید که از آن حضرت صلی الله علیه و سلم بپرسید آیا دنیا را ودا میگوید و به دار باقی میپیوندد. خب ببینید این تعبیر از یک عزیز حوزوی ما انتظار نداریم. خب بابا یک دفعه صراحتا بگید این قضایا بوده و اتفاق افتاده، حالا یا جناب عمر اجتهاد کرده همونطور که اکثرا شما قائل هستید، یا بگید اشتباه کرده و عمر معصوم نبوده. خیلی این راحت تر هست، با عقاید شما اهل سنت بهتر می سازه تا اینطور توضیحات نادرست انجام بدهید. خب اولا بر این که شما در هیچ جای لغت پیدا نمی کنید که مسئله حجر و حجره یعنی ترکه هست. خود ابن عسیر در النهایه اصلا ایشون میگه احجره فی منطقه یحجر و احجارن اذا افحشه، یعنی معنای احجره یا حجره به معنای فوش دادن هست. تا اونجایی که میاد میگه برای شما عرض کنم این قضیه اما من الفوش اول حدیان والقائلو کان عمر ولا یدن بهی ذالک، گوینده این سخن هم عمر بوده و ما انتظار این چنینی از ایشون نداشتیم. کتاب النهایه جلد پنجم صفحه 245. ثانیاً این عبارتی را که معجم طبرانی و دیگران آوردن که خود جناب عمر ابن الخطاب نقل میکنه، لما مرض النبی صلی الله علیه و سلم قال ادعوا لی بصحیفة و دوات اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا، پیغمبر در اون مرضشون فرمودن قلمی و کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که هیچگاه گمراه نشوید. و کرهنا ذالک اشد الکراهه، ما از این سخن پیغمبر ناراحت شدیم و این نوشته برای ما خیلی مشکل بود و کراهت شدید داشتیم. یا نه این رو معجم اوسط طبرانی جلد پنجم صفحه 288، مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 34، طبقات ابن سعد جلد دوم صفحه 344، کنز العمال متقی هندی جلد پنجم صفحه 644. یا اصلا تعبیر آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله خیلی واضح و روشنه، در مسندشون جلد سوم صفحه 346 میگه فخالف علیها عمر ابن الخطاب، از این نامه نوشتن وصیت نوشتن آقای عمر ابن الخطاب مخالفت کرد، حتی رفضها. به خاطر مخالفت عمر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگه انصراف داد و ننوشت. در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 33 این تعبیر آمده. ثالثاً خود جناب عینی که شارح صحیح بخاری و مورد تأیید نویسنده هم هست صراحت داره، میگه آقا هذه العبارات کلها فیها ترک الادب.
بله،
اما اون عبارات هایی که در مجلس پیغمبر گفتن، چه اونهایی که گفتن ان الرجل لیحجر، چه اونهایی گفتن احجره، چه اونهایی که گفتن قد غلبه الوجه، تمام اینها بی ادبی بود که اینها کردن. ترک الادب، اینها در حقیقت ادب را با پیغمبر رعایت نکردند. و ذکر به ما لا یلیق به حق نبی صلی الله علیه و سلم، سخنی ناشایست نسبت به پیغمبر گفتن، سخنی که شایسته پیغمبر نبود. بعد میگه ولقد افحش من ادا به هذه العباره، این جسارت و فحش اون کسی که این عبارات را به کار برده. کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 14 صفحه 298. ولذا اگر این نویسنده یک مراجعه سطحی میکرد، حداقل به شارحین صحیح بخاری این چنین سخن بی اساس را ایشون مطرح نمی فرمودند.
بله. یک سوال دیگه مطرح کنیم ببینیم باز میرسیم به پرداختن به دیگر سوالات یا نه، به جهت اینکه تقریبا وقت برنامه‌مون به وقتی رسیده که بخوایم با بینندگان عزیز و ارجمند صحبت کنیم، وقت تلفن‌های برنامه رسیده. ولی من یک سوال دیگه مطرح می‌کنم، اگر فرصت شد سوال دیگه یا سوالات رو در لابلای به اصطلاح فرمایشات بینندگان هم میتونیم مطرح کنیم، تا ببینیم سوالاتی که میاد انشالله مربوط به همین بحثمون باشه. در لابلای فرمایش پیامبر ایشون انگوش روی یک کلمه گذاشتن و اون اکتوب لکم هست. پیامبر فرمودن قلم و دوات بیارید برامون تا بنویسم برای شما. ایشون این مطلب رو ایراد گرفتن و میگن که اگر بنابود پیامبر بنویسند، این با امی بودن پیامبر و درس ناخوانده بودن پیامبر منافات داره، همچنین با آیه 48 سوره عنکبوت که مضمون آیه این هست که خداوند خطاب میکنه به پیامبر که تو از این بعد نمیتوانی، یعنی پیش از این هم نتوانستی کتابی بخوانی و یا خطی بنویسی، و این کتاب نخوندن و خط ننوشتن به تعبیر قرآن به این جهت بوده. علت رو هم قرآن بیان می‌فرماید که به جهت این بوده که منکران قرآن در نبوت پیامبر شک نکنند. بر صورت این کلمه اکتب لکم که فرمودن پیامبر برای شما بنویسم، ایشون نویسنده مقاله اصلا منکر این حدیث و این جریان میشن و یکی از دلایلی که برای خودشون اقامه میکنن همین مطلب هست. میگن اگر پیامبر فرموده بود اکتب لکم، این با امی بودن پیامبر و آیه 48 سوره عنکبوت و هر صورت منافات داره. اگر توضیحاتی در این زمینه شما بفرمایید، فکر میکنم ما کم کم آماده بشیم برای شنیدن سوالات بینندگان عزیز و ارجمند.
بله، همونطور که از تاری اشاره کردید، ایشون یکی از اشکالاتی که گرفته که پیغمبر فرموده که اکتب لکم، بیارید یک چیزی بنویسم، مگر پیغمبر تا به حال چیزی نوشته بود؟ خدا در آیه 48 سوره عنکبوت همونطور که از تاری هم اشاره کردید میفرماد و ما کنت تتلو من قبله من کتابین ولا تخطه بیمینک اذن لرقاب المبتلون. و در سوره اعراف آیه 158 هم داره فآمنوا بالله و رسوله نبی الامی. بعد ایشون در پایان نتیجه میگیرد که از گفته فوق، یعنی تقاضای کتابت توسط شخص پیامبر، چنین برمی آید که در طول سالهای مدیدی قصه امی بودن آن حضرت یک قصه ساختگی بوده و وی می توانسته بنویسه و در پایان عمرش قصه امی بودن را برملا ساختن. العیاذ بالله. در اینجا برای شما عرض کنم باز من گلایه دارم از این نویسنده که من توضیحاتی که ابن حجر دارد در کتاب فتح الباری، نووی داره در شرح مسلم و همچنین عینی و قسطلانی دیدم، هیچ کدام همچه حرفی رو نزدن. البته این رو خیلی از دانشجو از ما سوال کردن در محیط دانشگاه و حوزه که پیغمبر فرمود اکتب لکم کتابن، من بنویسم برای شما یک نامه ای را وصیتی را، آیا این با امی بودن پیامبر منافات ندارد؟ در اینجا خب خود شارحین برای شما کنم صحیح بخاری گفتن اکتب لکم کتابن، یعنی آمرو بالکتابه، من دستور کتابت صادر می کنم. آقایان می تونن ذیل این حدیث در عمدت القاری رو ببینن، اکتب لکم کتابن یعنی آمرو بالکتابه. و خود آقای ابن کثیر دمشقی سلفی هم تعبیرشون این هست برای شما کنم، میگه کان له کتابون یکتبون بین یده الوحی و رسائل الی العوالیم، تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 427. وقتی پیغمبر میگه اکتب یعنی دستور کتابت میدهم، و قانون هم اینه، رؤسا و بزرگان یا مراجع ازام تقلید میخوان یک نامه بنویسن، خودشون که نمی نویسن، یک نویسنده داره نامه را می نویسن، اون رئیس جمهور یا برای شما عرض کنم سلطان یا اون مرجع تقلید پایان امضا میکنه، مهر میزنه. نویسنده نامه کسی است که مهر زده بر این. پیغمبر اکرم هم وقتی گفت اکتب لکم یعنی دستور میدم کسی بنویسد و پایانش رو من مهر بزنم. ثانیاً پیغمبر اکرم نامه هایی که نوشته به شخصیت های مختلف و سران کشورهای مختلف و سران قبائل که طوری نوشته، این نامه را اونطوری میخواست بنویسه. در صحیح بخاری جلد اول صفحه 23 کتاب العلم باب هفتم داره که کتب لامیر سریه کتابن، پیغمبر برای فرمانده لشکر کتابی نوشت. خب اون چطوری نوشته بود؟ این هم همینطوری می نویسه. در برای شما که حدیث 64 صحیح بخاری ان رسول الله بعث به کتابه رجلن، اونجا این کتاب را چطوری نوشته بود؟ در حدیث 65 کتب النبی کتابن، این کتاب به چه نحوی بوده؟ یا اصلا در صحیح بخاری یک باب مستقلی داره تحت عنوان ما کتب النبی صلی الله علیه و آله و سلم الی کسرا و قیصر، به رئیس ایران و رئیس روم کسرا و قیصر نامه نوشت. اون نامه را پیغمبر چطوری نوشته بود؟ ایشون که اینجا فرمود اکتب لکم کتابا، عیناً به همون شکل میخواد پیغمبر اکرم نامه بنویسه. دو، جواب سوم در صحیح در مسند احمد ابن حنبل آمده بر این که امیر المؤمنین فرمود امرن نبی ان آتیه به طبق یکتب فیه ما لا تزل امته من بعده، پیغمبر به من دستور داد بیارم کاغذی را بنویسیم مسئله ای را که امت گمراه نشود. خود ابن حجر و عینی دو شارح صحیح بخاری گفتن و فی مسند احمد من حدیث علی انه المأمور بذلک، امیر المؤمنین مسئول نوشتن این نامه، مسئول آوردن بوده. آقایان میتونن مسند احمد جلد اول صفحه 90، فتح الباری جلد اول صفحه 186، عمدت الباری جلد دوم صفحه 171 رو ببینن. جواب چهارم، آقا شما خودتون برای شما عرض کنم در کتاب‌های معتبرتون نام کردید که پیغمبر می نوشته. حالا اگر عقیده شیعه را شما قبول ندارید، حداقل در خود صحیح بخاری، در خود صحیح بخاری ما روایتی به شما نشان می دهیم که پیغمبر اکرم به دست مبارکش نوشته. شما ببینید در صحیح بخاری حدیث 2699 کتاب صلح باب ششم باب کیفه یکتب، در رابطه با قضیه صلح حدیبیه، صحیح مسلم هم در حدیث 4523 کتاب الجهاد و باب 34 باب صلح حدیبیه که وقتی پیغمبر اکرم دستور داد علی علیه السلام نام رسول الله را محو کنه، چون امیر المؤمنین داشت که صلح‌نامه بین پیغمبر و کفار قریش می نوشت، ایشون در اونجا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم هاذا ما قضا علیه محمد رسول الله، این سالنامه ایست که محمد رسول خدا با مشرکین بعد فقال له مشرکون لو نعلم انک رسول الله تابعناک، این کلمه رسول الله را حذف کنی اگر ما میدانستیم تو رسول الله هستی که ما مخالفت نمی کردیم. حضرت به امیر المؤمنین فرمود محو کنه. حضرت علی عرض کرد که من همچین جسارتی نمی کنم که کلمه رسول الله را حذف کنم. فقال رسول الله ارنی مکانها، یا علی کلمه رسول الله را من نشان بده. فعراه مکانها فمهاها، پیغمبر با دستش کلمه رسول الله را حذف کرد و کتبه، کی کتبه؟ رسول الله. نوشت ابن عبدالله، به جای محمد رسول الله پیغمبر نوشت محمد ابن عبدالله. در صحیح بخاری دیگه خیلی صراحت داره، داره فأخذ رسول الله الکتاب، پیغمبر این ورقه صلح‌نامه را گرفت. فکتب، پیغمبر نوشت هازا ما بازا علیه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و لیس یحسن، پیغمبر خیلی خوشختم نبود. اینشان صحیح بخاری و مسلم آورده اند. حداقل شما دیگه در صحاحتون دارید که پیغمبر نوشته. حالا یک بحث بین شیعه و سنی هم هست که پیغمبر اکرم قبل از نبوت نه قادر به نوشتن بود نه قادر به خواندن بود. آیه قرآن هم که این آقا استدلال کرده در سوره عنکبوت آیه 48 میگه ما کنت تتلو من قبله، قبل از نبوت تو قدرت خواندن و نوشتن نداشتی. آیا بعد از نبوت هم پیغمبر اکرم واقعا قادر بر خواندن و نوشتن نبود؟ این دیگه بحث دیگری هست. آقایان در این زمینه میتونن کتاب تفسیر امام قرطبی جلد 13 صفحه 352 از علما و بزرگان اهل سنت آورده که پیغمبر اکرم بعد از رسالت قادر به نوشتن و قادر به خواندن بوده. و این هم یک معجزه دیگری از نبی مکرم هست. بدون اینکه نبی مکرم به مکتب برود، استاد ببیند، می توانست هم بنویسد و هم می توانست بخواند. ولذا این تعبیر ایشون که نمیدونم با امی بودن پیغمبر منافات داره، این با روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحاح دیگر آقایان کاملا در تضاده.
بله، بسیار تشکر، ممنون از توضیحات ارزندتون. این سوال دیگری من میخواستم مطرح کنم، حدود 5-6 سوال از سوالایی که آماده شده بود به هر حال باقی مون، پاسخش انشالله باشه برای باز برنامه بعد. فکر میکنم هنوز نیاز هست ما این برنامه رو ادامه بدیم. سوالات اساسی و مشکلاتی که در اشکالاتی که گرفته شده به اصطلاح به این جریان حدیث قرطاس در این مقاله، فکر میکنم اشکالاتی است که در ذهن بسیاری وجود داره و نیاز داریم که وقت بیشتری داشته باشیم که بپردازیم به این. حالا به هر حال چندین برنامه ادامه میدیم تا اینکه تمام این اشکالات پاسخ داده بشه و برسیم به موضوع دیگه. به هر حال اینها مسائل اساسی و بنیادی هست. مسئله سوال دیگه که چرا پیامبر بعد از بهبودی این فرمایش رو نفرمودن، یا چرا پیامبر قبلا ننوشته بودن، قبل از اینکه به اصطلاح در بستر قرار بگیرند، و این امر پیامبر. اینها سوالاتی است که شما بینندگان عزیز روش فکر بکنید و ما از پیش هم طرح میکنیم و شما قول میدیم که در برنامه بعد به اونا بپردازیم. پیامبر امر فرمودند برای من قلم و دواتی بیاورید، ولی خب یا کاغذی بیاورید، ولی این امر پیامبر امر استحبابی هست. امرهای پیامبر همش امر وجوبی نبوده، اشکالی که این نویسنده و نویسنده این مقاله میاره. به هر حال ما فکر میکردیم نویسنده این مقاله از آیات قرآن اطلاع عمیق و دقیقی نداره. الان با فرمایشات جناب آقای دکتر قزوینی متوجه شدیم که متاسفانه صحیح بخاری و صحیح مسلم رو هم ایشون نخونده. قضاوت به عهده شما عزیزان. خب فرمایشات شما رو میشنویم. لطف کنید خیلی مختصر کوتاه سوالات خودتون رو مطرح کنید تا اینکه بتونیم از فرمایشات جناب قزوینی و پاسخهای ایشون هم کمال استفاده رو ببریم و همچنین بتونیم تعداد بیشتری از شما عزیزان تلفن هاتون رو بشنویم و فرمایشات شما رو بشنویم. عزیزانی که گلمندن معمولا که میگن چند ماه شاید ما پشت خط ها در انتظاریم و نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم با این برنامه، انشاءالله شما عزیزان وقتی مختصر صحبت بکنید، 2 دقیقه حد اکثر، سوال خودتون یا انتقاد خودتون رو اگر از قبل بنویسید روی کاغذ، فکر میکنم یه مقدار صرف جویی میشه، به اضافه این که اون سلام علیک و احوال پرسی اولیه رو هم ما از اول برنامه سلام میکنیم خدمت شما، آخر برنامه خداحافظی میکنیم، اون رو هم اگر مختصر سلام علیک رو بفرمایید بازم صرف جویی در وقت میشه. تشکر از همه این بزرگواری های شما. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
الو، شبکه سلام.
بله بفرمایید.
آقایان
بله، فرمایش شما رو میشنویم به شرط اینکه صدای تلویزیونتون رو ببندید و الا نخواهیم شنید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. آقایان
من شما رو از آلمان زحمت میدم.
بله بفرمایید.
تاعت عبادات شما قبول.
بله.
سلام و دستبوسی حضور دکتر سید محمد حسینی قزوینی، این دانشمند و فاضل محترم تقدیم میکنم. ما فقط یک کتابی با پیش ما است که به اسم شیخین،
بله،
ابوبکر و عمر، تالیف سید عبدالرحیم خطیب، امام جمعه پیشین اهل سنت بندر عباس و ناشر نشر احسان، نوبت چاپ 6/1382، چاپ چاپخانه مهارت. البته بعضی خودش به شکل احادیث جعلی و از آیات قرآن بعضی نصف آیت ذکر کرده، اینا ثابت میکنه حقانیت خلیفه اول دوم بعد از حضرت پیغمبر.
با.
و در قسمت حدیث کرکاس تقریبا 17 صفحه هم منویسه تجزیه و تحلیل حدیث کرکاس که بعدا به اکسا میزد که آیا ای که عمر گفته که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حسین میگوید سبحان ربی انحاز لبختان عظیم، بعد روایت داستان نقل میکند و نامه محتویات که هستش
بله.
از قاطعیت پیامبر مخالف با محتوای حدیث قطعات است، آشفتگی الفاظ روایت نشانه جلی بودن آن است و همین ترتیب عناوین شاد ذکر کردم. آیا
بله.
ای را استاد محترم فاضل دانشمند این کتاب مطالعه کردن، آیا در جواب این کتاب چیز نوشته شده است یا خیر، و اگر شما علاقه داشته باشین بعضی این صفحات ما اسکن میکنم و شما و دانشمند محترم توسط ایمیل لغان میکنم.
خیلی متشکر میشیم، برای بنده بفرستید، جناب قزوینی حتما دارن و این آقای نویسنده مقاله هم در این صحبت هاشون به ایشون استناد میکنه. خیلی متشکر از تماس شما.
تقریبا 423 صفحه.
بله.
حاضرین به دسترس مدن ان شاء الله خدمت شما تقدیم.
خواهش میکنم. ممنون از تماس شما.
خیلی ممنون. و این مسئله ای که شما انتخاب کردین خیلی اساسی است، این باید تا ریشه باید تحلیل و تجزیه شود که برای اهل تشیع یک دانشکده است و برای اهل تصنع یک احتجاج است که باید اونا متوجهشان، مخصوصا دانشمندانشان و جوانان پژوهشگرشان.
بسیار عالی، ممنون از این لطف شما. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
یاری.
خدا نگهدار شما. بله فرمایش، صدای شما رو میشنم جناب قزوینی. صدای شما میاد. بله. صدای بنده هست خدمت شما. شما صدای بیننده رو میشنوید؟
بله.
بله.
البته این برادر عزیزمون این کتاب رو بنده دارم، به دقت مطالعه کردم. ایشون 2 تا کتاب داره. یک کتاب شیخین، یک کتاب سهرین. سید عبدالرحیم خطیب و اضافه از ایشون آقای موسی عزیزی، رادمردان تاریخ بشریت، نوشته. اینم من دیدم. شیخ محمد علی خالدی، خلفای راشدین، ملا عبدالله احمدیان، سیمای خلیفه دوم، اینا همشون این بحث رو مطرح کردن. اینا رو ما دیدیم. بله خب همین نویسنده مقاله هم از عبارت های آقای سید عبدالرحیم خطیب هم اینجا مطلب آورده. اگر ما اینجا جواب دادیم، در حقیقت جواب جناب عبدالرحیم خطیب هم قطعا هست ان شاء الله.
بله، تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبکی سلام.
بله، بفرمایید.
خسته نباشید، حالت خوبه؟
الحمدلله، خیلی ممنون، سلامت باشید.
جناب عزیزی، چند سوال داشتم از خدمتتون، خیلی کوتاه مختصر.
ممنون از شما، میشنوید.
سوال اول اینه که حرم پیغمبر تو الان کسی شفا نگرفته، ولی بقیه اماکن مقدس خیلی رفتن شفا گرفتن. این دلیلی چیه؟ دوم سوال دوم اینه که حضرت علی با اینکه دارای علم الهی بودن و کاتب وحی هم بودن، سواد خوندن نوشتن از چه کسی یاد گرفتن؟ و آیا استادی داشتن، معلمی داشتن یا نه؟
کی؟ حضرت امیر. حضرت امیر سواد خوندن نوشتن؟
سواد خوندن نوشتن
بله،
توسط علم الهی بوده یا نه؟ استادی داشتن، معلمی داشتن که بهشون یاد دادن؟
بله. سوال دیگه هم دارید؟
ممنون، تشکر.
خیلی متشکر، خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
من از خاطر نماز شب زنگم کنه، 11 رکعت چی رقم خونده میشه؟
بله، اگر بعد از برنامه تماس بگیرید مفصل خدمتتون میگیم انشاءالله. خیلی متشکر میشیم. بعد از برنامه حدود یک ساعت دیگه تماس بگیرید. ممنون، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای هدایتی؟
بله، هدایتی هستم، در خدمت جناب آقای قزوینی عزیز. بفرمایید.
سلام به شما و آقای دکتر قزوینی. از برنامه‌های بسیار آموزنده شما خیلی تشکر می‌کنم. جای تشکر دور از تفسیر آقای دکتر انصاری و آقای دکتر صافی و دکتر کامیابی پور. جای تشکر داره و این واقعا اولین ماه رمضانه که در تمام طول عمرم آرامش زیادی بودم. یک سوالی که از شما دارم، در سوره ده آیه 6-8 رو اگر خواهش میکنم راهنمایی کنیم و تفسیرش رو برام بدیم. و چند بار در یکی از تلویزیون برنامه های تلویزیونی که فکر کنم از عربستان پخش میشد، اون روحانی که جلو بایستده بود نماز میکن بدون که بسم الله الرحمن الرحیم رو بگه، سوره هم رو خون و سوره های دیگه قرآن رو خون. امیدوارم که من اشتباه نکرده باشم، چون من هنوز مکه نرفتم و ندیدم و خواهش میکنم که منو از این اشتباه در بیارم.
بله، خیلی متشکر، ممنون از تماس.
متشکر شما از حاج آقا و امیدوارم که خدا به شما اجر بده.
خیلی ممنون. خب همچنین به شما خداوند اجر بده و انشالله زیارت حج هم نصیب شما بشه. خدا نگهدار شما.
خدا.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب هدایتی، افضلی هستم.
سلام علیکم.
شبتون بخیر. خدمت آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض میکنم. من با اجازهتون در مورد حدیث قرطاس دو تا نکته رو میخواستم عرض بکنم خدمتتون. یکی اینکه یادم میاد آقای ملازاده در اون بحثی که با آقای دکتر قزوینی داشتن، یکی از ایرادهایی که به ایشون و به طور کلی به شیعه میگرفتن این بود که شما معتقدید پیامبر اکرم در تربیت خودشون نسبت به اصحابشون ناموفق بودن، با انتقاداتی که ما به بعضی از اصحاب داریم. خب الان با توجه به حدیث قرطاس که در منابع خودشون هست جواب خود ایشون داده می شود، معمولا کسی که میخواهد وصیت بکند، اونم وصیت به این مهمی که به هدایت و ضلالت کل امت مربوطه، معمولا در اواخر اون مهمترین یاران خودش رو جمع میکند و این وصیت رو میکند. خب چطور اکثریت اصحاب پیغمبر حتی نسبت به دستور پیغمبر اینقدر مطیع نبودن که دستور او رو اطاعت بکنن و با جنجالی که به خرج دادن بالاخره موفق شدن که پیامبر رو جلوگیری بکنن از نوشتن؟ خب همین رو چجوری جواب میدن؟ اگر اونها معتقدن که پیامبر در تربیت همه اصحاب بدون استثنا موفق بودن، چطور اصحابی تربیت شدن که حتی دستور صریح خود پیامبر رو هم نادیده میگیرن؟ اما اینکه ایرادی به رسول خدا نیست، این ایراد به خودمون اصحاب وارد است که تربیت 23 ساله پیغمبر نتوانست در قلب و روح اونها نفوذ بکنه. نکته دوم این که این رو همه مورخین شیعه و اهل سنت نوشتن که ابوبکر وقتی که میخواست عمر رو نصب بکنه در حال بیماری نصب کرد، یعنی عمر ابوبکر به شدت بیمار بود، میخواست چیزی بنویسه و عمر رو نصب بکنه. حتی بعضی ها نوشتن که قبل از نوشتن وصیت به عمر از شدت بیماری بیهوش شد و خود عمر که میدانست ابوبکر میخواهد او رو نصب بکنه نام خودش رو در وصیت نوشت. ابوبکر هم بعد از اینکه به هوش آمد و مطلع شد گفت بله من بخواستم نام تو رو بنویسم، حالا خودت نوشتی. جالبه چطور پیامبر اکرم که به گفته روایات خود اهل سنت که میفرمایند در هیچ حالی چه بیماری چه خشم چه سلامت از دهان من جز حق بیرون نمیاد و وقتی میخواد از گمراهی امت تا قیامت با نوشتن این وصیت جلوگیری بکنه، عمر و اصحاب دیگه گفتن که حالا درد بهش فشار آورده یا داره ازیون میگه، اما وقتی که ابوبکر در حال اوج بیماری که حتی بیهوش میشود و میخواهد عمر رو به جانشینی خودش منصوب بکند، نه عمر و نه اون افراد مخالف چطور در اینجا هیچ کدوم نگفتن که ابوبکر درد و بیماری بهش فشار آورده و هذیون میگوید؟ چطور نسب یک نفر هیچ مشکلی نداره اما وصیتی که به سرنوشت کل امت مربوط است اونم از دهان پیامبر اکرم؟
بله.
پیامبری که ما ینتقون الهوین هو الا وحیون یوها، او داره هذیان میگه، اما ابوبکر رو حرفش رو همه پذیرفتن و نه عمر اعتراض کرد و نه هیچ کسی دیگری اعتراض نکرد.
بله.
این تناقض رو من نمیدونم چطوری اهل سنت پاسخ خواهند داد.
تشکر.
شبتون بخیر، التماس دعا.
ممنون، خدا نگهدار شما، از این فرمایشات زیباتون استفاده کرد، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنون. سلام علیکم.
خوبم
الحمدلله. ممنون.
خسته نباشید.
سلامت باشید. شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
از زهادت تماس می‌گیرم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیلی ممنون. از فقط می‌خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبی شما. یک دفعه تماس گرفتم و خلاصه ماشین نتونستم خوب تماس بگیرم. سلام عرض کردم خدمت شما و رفتم.
بله بله.
الانم از خدمت شما خیلی خیلی تشکر و برنامه شما خیلی خیلی آموزنده.
بله.
یک دستگاه فقط به خاطر یک برنامه شما رو برنامه شما ثابت کردم.
بله.
از زهادان سرحمد هاشمی هستم. سیدم.
به به. خیلی ممنون. متشکرم. تشکر از شما. تشکر از شما که ساعت‌ها انتظار می‌کشید تا تشریف بیارید و این تشکر خودتون رو منتقل کنید. ممنون. خیلی ممنون. ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم. خدا حفظتون کنه.
سلام می‌کنم به وجود وجود شما و استادمون و اون سید بزرگوار ما که واقعاً خدا شما رو نگهدار برای اسلام.
خیلی ممنون. تشکر و همچین ان شاء الله. ارزی نیست. خدا ان شاء الله به شما طول عمر بده. خدا نگهدار.
تشکر. خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای هدایتی عزیز، خدمت شما و جناب آقای دکتر قزوینی سلام عرض می‌کنم. قدمی هستم از کرج، تماس می‌گیرم.
بله، بسیار متشکرم. خوشحالم صدای شما رو می‌شنوم.
سلام باشید. پیشاپیشم خدمت شما و دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی و تمام مسلمانان عید سید فطر تبریک می‌گم. من نکته بگم صحیح خدمتتون پیرامون این حدیث قرطاس، من الان دقیقا 25 سند خدمت، یعنی در مقابل من هست. من عزیزی که ایراد وارد کرده نسبت به این جمله حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله که شما اکتب لکم کتابن، این عزیز خیلی جالب به نظر میسه که باید به ادب طرف بیشتر توجه بکنه. اگه یه خورده به مراجع کتب به اصطلاح منابع معاجم لغوی دقت بکنه، فعل کتبه علاوه حرف جر اللام معنیش این نیست که فقط خودش باید بنویسه، دیگران را به نوشتن وادار کردن معنی کردیم. مگر در قرآن نیومده کتبه معنی واجب شدن؟ این موضوع یعنی این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور داده که دعوات و قرطاس بیارن و واجب بکنه یک با امر خیلی مهمی رو که صحابه بنویسن، نه که حتما خودش بنویسه. من اولا که این عزیز رو دعوت میکنم حتما به فرهنگ لغت مراجعه بکنه. من 19 تا فرهنگ لغت مقابلم هست، میتونم یکی که بهشون مراجعه بدم. تهذیب اللغه ازهری، جامع لغت ابن دره، قریب الحدیث ابو عبید قاسم، نوادر ابی زید، از جیم ابی عمرو شیبانی، العین خلیل ابن احمد، موجم اللغوی قدیمه و سه های جوهری اساس البلاغه زمخشری لسان العرب امر منظور و کتاب های فرهنگ لغت بسیار زیادی موجود هست. این یه موضوع خواستم میگم خدمتون. موضوع دوم این موضوع حدیث قرطاس، حدیث قرطاس در کتاب های شریفی که جناب آقای دکتر قزوینی اشاره فرمودن، صحیح بخاری و سایر کتاب های دیگه موجود هست. ضمن این که شهرستانی در کتاب الملل جلد 1 صفحه 20 دقیقاً 10 مورد از اختلافاتی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم افتاده و محور اصلی اختلافات هم اساس خلیفه دوم جناب عمر بوده اشاره شده. من نمی‌دونم این حدیث که از خود جناب اسماعیل بخاری نقل شده چطور قابل انکار است، در حالی که بسیار از احادیث جعلی که موجود هست بسیار قابل پذیرشه.
بله
این موضوع بگم. موضوع دیگه خیلی سریع بگم خدمتتون. عزیزی هفته قبل که من متأسفانه موفق نشدم تماس بگیرم خدمتتون، ایراد وارد کرده بود در مورد یکی از فعل‌هایی که در این حدیث به کار رفته، فرمودن که از لهجه حجاز نیست، دقیقاً عکسه. اون لغتی که ایشون ایراد وارد کرده بود اگر به فرهنگ لغت مراجعه بکنه دقیقاً اون موضوعی که ایشون اشاره کرده دقیقاً لهجه اهل حجاز هست و خود سرزمین قریش. من عذرخواهی میکنم.
بله کلمه هلومو که صحبتم. خیلی متشکرم. ممنون. تشکر. خدا نگهدار. من آخرین تلفن رو بگم در این قسمت، شاید نرسیم دیگه تلفن‌های دیگر عزیزان رو. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من خدمت شما و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
ما هم خدمت شما سلام داریم، بفرمایید.
خواستم در مورد مسئله مالی که آقای قزوینی اشاره فرمودن من آیه نجوا رو بخونم و استنباط خودم رو خدمتتون عرض کنم.
بله.
آیه 12 و 13 سوره مجادله هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر.
بله.
فعل لم تجدو فإن الله غفور رحیم. آیه 13 اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا و تاب الله علیکم فأقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. داستان نجوا و خدمت پیامبر صحبت کردن و اینجا اشاره می‌فرماید که خیلی به اختصار عرض میکنم که مفهوم آیه این هست که وقتی خدمت پیامبر مشرف میشید برای اینکه با پیامبر اجازه داشته باشید صحبت کنید، حالا یا در گوشی یا به هر صورت، صدقه بده قبل از این، که در اینجا تنها کسی که این کار را انجام داد حضرت مولا امیرالمومنین بودن که 10 نوبت این کار را انجام دادن و هیچ کسی دیگه هم این کار را انجام نداد. و نکته ای که من میخوام استنباط کنم، البته در فضیلت مولا که این آیه است که فقط ایشون به اون آیه عمل کردن، ولی نکته ای که مورد نظرم هست اون قسمتی هست که خطاب و تاب الله علیکم هست که از خود مولا امیرالمومنین روایت هست که حل توبت و الا ان الذنب، یعنی اینها برای اینکه صدقه ندن، برای اینکه بار مالی رو از دوش خودشون رد کنن، حتی برای یاد گرفتن و بررسی و مسائل اساسی و واجب شرعیشون هم استنکاف کردن که منجر شد به اینی که طلب توبه بشه براشون و خدا توبهشون رو بفرماید که قبول میکنن. استنباط بنده در رابطه با شبکه سلام این هست که اگر مسلمانان، شیعیان و اهل سنت و همه کسانی که ادعای اسلام میکنن در مورد کمک به شبکه سلام که یک شبکه کاملا دینی و مذهبی هست کوتاهی کنم که منجر به تعطیل شبکه سلام هست، البته با عقل ناقص بنده و استنباط بنده فکر میکنم مرتکب ذنبی میشن که مشمول این بخش از این آیه میشن که در مورد این که خدا یا توبه اونها را پذیرش خواهد پذیرد یا خیر. من به نظر خودم با عقل بنده این فکر میکنم این یک مسئله جدی باشه و ما شاید مشمول این آیه بشیم که امیدوارم این اتفاق نیفته. دیگه عرضی ندارم، خیلی ممنون.
بسیار ممنون، بسیار ممنون، متشکر. تشکر از این لطف شما و از این فرمایشات ارزنده شما داریم. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. جناب قزوینی فکر میکنم 6 دقیقه حداکثر فرصت داریم که درباره این تماس های بینندگان عزیز و ارجمند به اصطلاح فرمایشات شما رو و جواب شما رو بشنویم. سوالات رو شما یادداشت کردید، لطف کنید توضیحات خودتون رو بفرمایید.
در رابطه با عزیزانی که خب از آلمان زنگ زد، من جوابش عرض کردم، این کتاب رو بنده دارم و مطالعه هم کردم، دیگه نیازی به این که برای ما بفرستد نیست. و عزیزی که نفر دوم زنگ زد، کسی در حرم پیغمبر شفا نگرفته، من این عزیزمون رو توصیه می کنم در فارسی کتاب عجائب و معجزات شگفت انگیز از 14 معصوم را برای شما عرض کنم ببینن. این یکی از بندزاده ها این رو نوشته و تقریبا حدود 500-600 صفحه هم هست. تمام معجزاتی که از نبی مکرم بوده و در تاریخ ثبت شده ایشون در اونجا آوردن. یا نه، کتابی داره آقای عبدالعزیز بن سلمان به نام من معجزات نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا هم اگرشون مطالعه کنن باز معجزات و شفاهایی که گرفته شده. اخیراً هم من در انتشارات نشر مشعر مال سازمان حج اونجا هم کتابی دیدم که یکی از عزیزان جدیداً نوشته، این 2-3 سال قبل نوشته، اسم کتاب الان حضور ذهن ندارم، کلیه توسلات به نبی مکرم، توسلات به ائمه بقی که نتیجه گرفته شده و شفا گرفته اند، اینها رو در اونجا مفصل آوردن ایشون مراجعه کنه. در رابطه با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که ایشون پیچیکی درد خوانده، خب قطعا همون گونه ای که نبی مکرم بدون آن که درس بخواند و مدرسه برود آموزگار صد معلم شد، علم پیغمبر علم لدنی بود، ائمه علیهم السلام هم ما بر این عقیده هستیم که علومشان را از آقا رسول اکرم گرفتن، علوم رسول اکرم از خدا علم لدنی است، اینها نیازی به مکتب رفتن و درس خواندن نداشتن. همونطوری که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام در دوران کودکی میتواند اعلام کند اینی عبدالله آتانی الکتاب و غیره، حضرت یحیی به همین شکل، ائمه علیهم السلام هم در کودکی این کنین بودند. نمونه بارزش آقا امام جواد سلام الله علیه با اینکه چند سال تا 5-6 سال بیشتر از عمر مبارکشون نگذشته بود، با بزرگترین علمای اهل سنت عصر خیش مناظره کردند و همه را مغلوب ساختند. در کتابهای شیعه و سنی این قضایا ثبت شده است.
بله.
و اون خواهری که خانومی که نفر تقریبا
سوم
یا چهارم بود، من عبارتش رو نتونستم یادداشت کنم، ایشون گفت یک امام جماعتی، اگر
ایشون گفتن امام جماعت به اصطلاح مکه و مدینه نمازشون رو شنیدن که چرا بسم الله نگفتن و بدون بسم الله نمازشون رو شروع کردن و همچنین آیات 6 تا 8 سوره مبارکه 10 رو توضیح خواستن که فکر میکنم حالا توضیح این آیات طول میکشه برای موقع دیگه، ولی حالا درباره این که بسم الله نگفته این آقای امام جماعت، یا اساسا ما نمیشنویم اهل سنت بسم الله بگن یا اینکه آهسته میگن یا اصلا بسم الله نمیگن، در این زمینه شما توضیح بفرمایید.
بله، این عقیده اهل سنت هست که بسم الله را این آقایان جزء قرآن نمیدانند، یعنی در حقیقت در 114 سوره فقط در سوره اول بسم الله الرحمن الرحیم است و در مابقی بسم الله الرحمن الرحیم را آقایان جزء قرآن نمیدانند، که البته این هم خودش یک نوع قائل به تحریف قرآن هست، و لذا این آقایان در نماز، که البته این در زمان خلفا این چنین نبود، حالا ان شاء الله مفصل یک روز ما اگر بنا شد در رابطه با نماز پیغمبر صحبت بکنیم، ببینیم پیغمبر اکرم در نمازشون بسم الله گفتن یا نه، صحابه بزرگ بسم الله میگفتن یا نه، آقا امیرالمومنین بسم الله در نماز میگفتن یا نه، بعد ببینیم که در منابع اهل سنت و شیعه قضیه بسم الله چیه. بله، آقایان اهل سنت اصلا بسم الله الرحمن الرحیم را در نماز نمیگویند.
عجب.
و قضیه سوره دهرم که این در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه بودی که حسنین مریض شدن و حضرت نذر کردند برای سلامتیشون، یک شب سائلی آمد، کل افطاریشون رو به سائل دادن، به مسکین و برایشون مثلا به فقیر، الذین یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و برای شما کنم این آیات نازل شد در کتب اهل سنت و شیعه این قضایا مفصل آمده. و برادر عزیزمون جناب آقای دکتر افضلی هم تشکر میکنیم از این برداشت خیلی زیبایی که داشتن. ولی من فقط در این یک دقیقه که وقت هست عرض کنم این عبارتی رو که عزیزمون جناب آقای دکتر افضلی اشاره کردن که جناب ابوبکر هنگامی که میخواد از دنیا برود، این در کتابهای معتبر اهل سنت آمده که حضرت ابوبکر صدیق الوفات دعا عثمان ابن عفان فاملا علیه عهده ثم اغمی علی ابوبکر قبل ان یملی عهدا. آقای ابوبکر هنگام از دنیا رفتن میخواد وصیتی بنویسد، جناب عثمان هم وصیت نامه را مینوشت. در وسط وصیت آقای ابوبکر غش کرد و از حال رفتن و بدون که چیزی بنویسن. وقتی که به هوش آمدن فقال لعثمان کتبت احدن، آیا کسی را نوشتی؟ بعد برای شما کنم عثمان برگشت گفت که من احتمال دادم تو دیگه از این غش نجات پیدا نمی کنی، از دنیا رفتی. فکتبت عمر ابن الخطاب، نوشتم خلیفه من عمر ابن الخطابه. جناب ابوبکر گفت یرحمک الله اما لو کتبت نفسک لکنت لها اهلن، اگر سنانت خودت هم نوشته بودی اهلیت داشتی. این رو آقایان میتونن در کتاب برای تاریخ طبری جلد دوم صفحه 353، سیره عمر مال ابن جوزی صفحه 37، تاریخ ابن خلدون جلد دو صفحه 85، تاریخ ابن عساکر جلد 39 صفحه 186، کنز العمال جلد پنجم صفحه 678. یکی از سوالات ما هم همونطور که جناب دکتر افضلی اشاره کردن همینه، چطور با اینکه جناب ابوبکر موقع از دنیا رفتن با اینکه غش کردن دوباره پا شدن دوباره وصیت نوشتن کسی اعتراض نکرد؟ ان الرجل لا يهجر يا قد غلبه الوجع. یا جناب عمر در هنگام از دنیا رفتن با اینکه حالشون مساعد هم نبود با اون وضعی که داشتن وصیت کردن نسبت به شورای 6 نفره، کسی به جناب عمر اعتراض نکرد ولی به نبی مکرم قد غلبه الوجع یا ان الرجل لا يهجر گفتن؟ و همچنین از عزیزمون جناب آقای دکتر قدمی هم تشکر میکنیم با اون توضیح خیلی زیبایی که داشتن، و همچنین از جناب آقای دکتر آذرسینا هم با اون توضیحی که نسبت به آیه نجوا دادن سپاسگزاری میکنیم.
بسیار ممنون، بسیار متشکر از زحمات، از توضیحات و از فرمایشات ارزندتون که بسیار استفاده کردیم. به راستی بینندگان عزیز ارجمند روی این تأمل کنیم، فکر کنیم که اگر آقای ابوبکر غش کردند و بیهوش شدند دوباره به هوش نمی آمدند، آقای عمر ابن خطاب به جای ایشون نوشته بود مطلب رو، برای امت می گفتند که ابوبکر نوشته و من رو جانشین خودش کرده. به هر حال توضیح این مطلب رو و جواب این سوال رو به عهده شما و منصفانی که میخواهند حقیقت رو بدانند و بفهمند و راه صحیح رو پیدا کنند. دعای شما را جناب آقای قزوینی میشنویم. انشالله عزیزان بیننده آمین میگن و در این واپسین روزها و ساعات ماه خیر و برکت و رحمت به درگاه خدای سبحان استغاثه و دعا و نیایش داریم. انشاءالله دعاهای همگی ما به هدف اجابت مقرون بشود. بفرمایید جناب قزوینی هست.
خدایا تو را قسم می دهیم به آبرو و عزت خودت و به اسمای حسنایت و به آبروی اولیاءت، مخصوصا به آبروی آقا امیر المؤمنین و رسول اکرم و اهل بیتش، هرچه سریعتر فرج امام زمان ما را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده. بر همه بیماران ما لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما و حوائج تمام دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، شیعه و سنی و خصوصا بینندگان عزیز ما را خدایا به آبروی امیرالمؤمنین حوائج همه را برآورده بفرما. دعاهای ما را به هدف اجابت برسان. آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت ماست به ما کرم فرما، و آنچه که موجب فساد دین و دنیا و آخرت ماست از ما برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر فراوان از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید و همچنین تشکر فراوان از دانشمند محترم جناب دکتر قزوینی. تا دیگر برنامه ای که توفیق همراهی شما بزرگواران رو داشته باشیم، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.